در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 25 خرداد ماه سال 2000 با پوزش سال 1393 خورشیدی است که برابر است با 15 ماه ژوئن سال 2014 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان با ما همراه شده اید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در آغاز این مجله هم به رسم معمول سری میزنیم به دنیای خبرها و تازه ترین اونها رو میشنویم از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. خبرها رو با آخرین تحولات عراق آغاز میکنیم. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز شنبه با حضور در جمع فرماندهان ارتش در سامر را بار دیگر رویدادهای اخیر در این کشور را خودعه و توطئه خواند. در همین حال مسئولان عراقی گفتند نیروهای ارتش با کمک داوطلبان محلی توانستند شهرهای معتصم و اسحاقی در استان صلاح الدین را از نیروهای داعش باز پس بگیرند. همزمان مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با تکذیب گزارش‌ها در مورد اعزام نیروهای ایرانی به عراق گفت جمهوری اسلامی ایران مخالف هر گونه دخالت خارجی در عراق است. پیش از او حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز گفته بود اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی آماده هر کمکی خواهد بود. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میزان مشارکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که روز شنبه برگزار شد بیش از 7 میلیون نفر اعلام کرد. آقای نورستانی به خبرنگاران گفت
آمار تخمینی اشتراک کنندگان امروز بیشتر از 7 میلیون تخمین شد. فیصدی زنان 38%، فیصدی مردان 62%.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که برای انتخابات روز شنبه 15 میلیون برگ رأی چاپ کرده است. انتخابات روز شنبه که نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در افغانستان محسوب می شود، برای برگزیدن رئیس جمهوری آینده این کشور از بین دو رقیب انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برگزار شد. در پی سقوط یک هواپیمای ارتش اوکراین به دست جدایی طلبان شرق این کشور و کشته شدن 49 سرباز، رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. پیشتر وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده بود که یک هواپیمای نظامی که در حال جابجایی نیروهای ارتش بوده، بامداد جمعه با یک موشک زمین به هوا مورد حمله قرار گرفته و در منطقه لوهانسک سقوط کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه به منتقدان خود هشدار داد که با استفاده از پول ملت به نقد دولت نپردازند و نهادهای ملی را در خدمت اهداف حزبی قرار ندهند. آقای روحانی که به مناسبت اولین سالگرد ریاست جمهوریش در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی سخن می گفت افسود نهادهای مانند نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، حوزه‌های علمیه و صدا و سیما نهادهای عمومی هستند و نمی‌توانند کار حزبی انجام دهند. و سرانجامی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی شیوه برخورد سلبی با ماهواره را چاره ساز ندانست. آقای رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی قوی تر شدن امواج ماهواره‌ای و بین المللی شدن پهنای باند اینترنت در آینده نزدیک را از جمله عواملی عنوان کرد که موجب ناکارآمدی برخورد سلبی حکومت ایران با این ابزار رسانه‌ای می شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حسن جعفری می شنیدید و گزیده از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه برگزار شد. با یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو کردیم.
بیشتر از 7 میلیون رای دهنده در این انتخابات شرکت کرده و مشارکت زنان هم حد بالایی دارد، بیشتر از 36% است.
دلیل پیشروی‌های اخیر داعش در عراق چیست و این تشکل از چه توانایی نظامی و رزمی برخوردار است؟ دیدگاه یک کارشناس نظامی را جویا شده ایم.
این بیش از اون که نشانه توانایی این سازمان باشه، نشانه ضعف ارتش عراق هست. فرماندهی منسجم ندارند، آموزش کافی نداشته.
4 زندانی اهل سنت در ارتباط با پرونده ترور ماموستا محمد شیخ الاسلام و 2 روحانی دیگر در خطر اعدام قریب الوقوع هستند. با یکی از این زندانیان قبل از انتقالش از زندان به قرنطینه گفتگو کرده ایم.
متاسفانه ما 75 روز اعتصاب کردیم و به ما قول دادند که حکم اعدام لغو بشه و یه دادگاه عادلانه برای ما برگزار بشه، ولی حکم هیچ تغییری نکرده. امروز که ما رو اعدام میکنن، حل از خطر اعدام ما وجود.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و البته بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پرحاشیه افغانستان سرانجام میان 2 نامزدی که از دور اول به این مرحله راه یافته بودند روز شنبه برگزار شد. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزای هر دو امیدوارند که پیروز این میدان باشند. در همین باره همکارم مهرداد قاسمفر با حبیب حکیمی، روزنامه نگار ساکن کابل، گفتگو کرده و نخست از او درباره حال و هوای عمومی انتخابات حساس ریاست جمهوری افغانستان پرسیده است.
امروز انتخابات در افغانستان بسیار پرشکوه برگزار شد. بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ارائه کرده، بیشتر از 7 میلیون رای دهنده در این انتخابات شرکت کرده و مشارکت زنان هم حد بالایی دارد، بیشتر از 36% است. و با وجود تهدیدهای امنیتی که از طرف طالبان وجود داشت و طالبان تهدید کرده بودند که انتخابات مختل میکنن و اجازه نمیدن انتخابات برگزار بشه، در سراسر افغانستان با استثنای برخی از مناطق که در اونجا تهدیدات امنیتی بالا بود، انتخابات برگزار شد و مراکز کمی از رای دهی در بعضی از مناطق افغانستان بسته ماند.
هر دو نامزد، آقای احمدزی و آقای عبدالله، با توجه به فضای روانی حاکم بر دور اول انتخابات، در صورت رای نیاوردن آیا به نظر شما نتیجه رو خواهند پذیرفت یا ممکنه که نپذیرن و کار پیچیده بشه؟
آقای دکتر عبدالله در دور اول انتخابات در حدود 14% از اشرف غنی احمدزی پیش بود. اشرف غنی احمدزی 31% از آرا را به دست آورد و آقای دکتر عبدالله 45% آرا را. من فکر میکنم که نتیجه انتخابات هر یک از نامزدها خواهند پذیرفت، به دلیلی از اینکه نپذیرفتن نتیجه انتخابات به نفع هیچ یک از اینها و به نفع هیچ یک از این جریان ها نبود، نخواهد بود و افغانستان وارد فاز جدیدی از بحران خواهد کرد. افغانستانی که خود فعلا در بحران زندگی میکنه، در بحران امنیتی قرار داره، در بحران اقتصادی قرار داره و حتی در بحران سیاسی قرار داره. آقای اشرف غنی احمدزی و آقای دکتر عبدالله هر کدام به پذیرش نتیجه انتخابات اذعان دارن و از همین حالا گفتن که در صورتی که کمیسیون های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به صورت درست، قانونی و شفاف عمل بکنن، نتیجه انتخابات را خواهند پذیرفت.
با توجه به اینکه نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در کابل تقاضا کرده از هر دو کاندیدا که در صورت پیروزی هر کدوم از اونها رقیب خود و تیم او رو در قدرت شریک بسازند، آیا فکر می‌کنید چقدر احتمال میره که در صورت پیروزی هر یک از این دو کاندیدا چنین اتفاقی بیفته؟ واقعا
هر دو نامزد و هر دو تیم از همکاری صحبت میکنن در این مرحله. دست کم آقای عبدالله از همگرایی صحبت میکنه، به این معنا که وقتی که اگر به قدرت رسید، قدرت را انحصار نخواهد کرد و قدرت مربوط به تیم او و گروه او نخواهد بود و از افراد متعدد و اشخاص مختلف و از متخصصین و افرادی که توانایی اجرای کار در حکومت او خواهند داشت استفاده خواهد کرد و در عین زمان از متخصصینی که در تیم اشرف غنی احمدزی هستند در صورت پیروزی از ایشان استفاده خواهد کرد و عین وعده ها را اشرف غنی احمدزی هم در سخنانش داده. البته این وعده ها وعده های انتخاباتی است و باید دید که در آینده آقای دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی هر کدام که برنده شوند چقدر ظرفیت برای تطبیق این برنامه را دارند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بشنوید که در حالی که مقامات عراقی از پس گرفته شدن 2 شهر در استان صلاح الدین با کمک داوطلبان محلی البته خبر دادند، روزنامه گاردین چاپ لندن نیز از حضور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد خبر داد. به نوشته گاردین، در 48 ساعت گذشته حدود 2000 نیروی نظامی ایران وارد عراق شده است و هرچند ایران حضور نیروهای نظامیش رو در عراق رد کرده، اما رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده هر کمکی است. ساعتی پیش در مورد توانایی نظامی و رزمی داعش و علت دستیابی این گروه به پیشروی‌های اخیرشون در عراق، دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شدند. بشنویم از حسین آریان.
داعش که استعداد اون دقیقاً مشخص نیست، ولی بر پایه برآورد سازمان‌های اطلاعاتی غرب حدود 7000 نفر عضو داره و این پیشرفت سریع بیش از اون که نشانه توانایی این سازمان باشه نشانه ضعف ارتش عراق هست. فرماندهی منسجم ندارند، سلاح‌های سبک دارن، با خودرو و وانت بار از نقطه به نقطه دیگر حرکت میکنن. وقتی که این سازمان به موصل نزدیک شد، 4 لشکر عراق از 14 لشکر، یعنی بیش از 30000 نفر سرباز، افسر و درجه دار، سلاح‌های خودشون رو به زمین گذاشتند و عقب نشستند در مقابل پیشروی داعش و حتی شماری زیادی از پرسنل نظامی لباس‌های نظامی رو از تن خودشون درآوردند و پیوستن به صدها هزار نفر از کسانی که خانه و کاشانه خودشون رو ترک کردند و داشتن پناه می بردن به دولت اقلیم کردستان. ارتش عراق از فرماندهی ناکارآمد و ضعیف رنج میبره. آموزش کافی بعد از خروج آمریکایی‌ها در دسامبر 2011، یعنی در 2.5 سال گذشته نداشته. تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها، سلاح‌ها، تانک‌ها و دیگر ادواتی که دستشون بوده به درستی انجام نگرفته. انتصاب فرماندهان نظامی ارتش عراق و لشکرها بر مبنای معیار های سیاسی بوده و به طور کلی ضعف ارتش عراق رو بایستی در یک بعد دیگری هم بهش نگاه کرد و اون بعد سیاسی است که مربوط میشه به دولت نوری المالکی.
آقای آریان، اگر از چهارچوب سوریه و عراق خارج بشیم، تشکل دولت اسلامی شام و عراق یا همون داعش چگونه تهدیدی خواهد بود برای منطقه، به ویژه برای ایران و ترکیه؟
فکر نمی کنم که داعش تهدیدی برای ایران یا برای ترکیه باشه، برای اینکه با توجه به نفرات و سلاح و تجهیزاتی که داره نمیتونه تهدیدی باشه. ولی پیشرویش به طرف بغداد و اگر بتونه خودش رو به مناطق سنی نشین بغداد برسونه که هنوز فاصله زیادی تا اونجا داره، میتونه پیامد این برای ایران و حتی ترکیه ناگوار باشه.
آقای آریان، از نظر نظامی چگونه عمل کردی برای محدود کردن داعش کاربرد خواهد داشت و میتونه جلوی پیشروی اون رو بگیره؟
کارهای زیادی رو میشه انجام داد، ولی در همینجا تأکید بکنم که ما باید به این مسئله از دید نظامی فقط نگاه نکنیم، برای اینکه بعد سیاسی هم داره. ولی در جواب سوال شما، دولت نوری المالکی به نظر میرسه که داره نیروهای نظامیش رو سازماندهی میکنه و میتونه با استفاده از نیروهای شبه نظامی و با استفاده از قولهای نظامی آمریکا که به نظر میرسه پشتیبانی هوایی باشه و به ویژه کمک‌های جمهوری اسلامی در چارچوب سپاه قدس به پیشرفت‌های این نائل بشه. سپاه قدس برابر گزارش بعضی از سازمان‌های اطلاعاتی غرب، گروه‌های نیابتی خودش رو که در قسمت شیعه نشین یعنی جنوب عراق داره به کار انداخته. اینا شروع کردن به یارگیری و اضافه کردن توانایی خودشون، به ویژه از گروه‌هایی مانند کتائب حزب الله، این با حزب الله لبنان فرق میکنه، و همینطور اصائب اهل حق. اینا گروه‌های شیعه هستند که فعالن در عراق و از طرف سپاه قدس به اینا آموزش داده میشه، تأمین مالی میشن، تجهیزات داده میشه، رابطه نزدیکی با سپاه دارند و حتی فعال بودن در سوریه. بنابراین از طریق سپاه پاسداران میتونه کمک بسیار شایسته‌ای به دولت نوری المالکی بشه برای مقاومت و حتی پس زدن داعش.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، آشنا میشدید که معتقد بود که پیشروی داعش در عراق به دلیل توانایی این سازمان نیست، بلکه به دلیل ناتوانی ارتش عراق در مقابل اون هست. و اما برگردیم به نشست مطبوعاتی حسن روحانی که روز شنبه او با ابراز نگرانی از تحولات اخیر در عراق گفت اگر دولت آن کشور خواستار کمک ایران شود تهران آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. همزمان حسن روحانی با تأکید بر لزوم ادامه مذاکرات هسته‌ای تهران و گروه 5 به علاوه 1 گفت که به رغم وجود اختلافات می توان به توافق نهایی دست یافت. رئیس جمهوری ایران همچنین در پاسخ به انتقادهایی که از عملکرد دولتش انجام می گیرد گفت نهادهای ملی نمی توانند کار حزبی انجام دهند و نمی توانند اپوزیسیون دولت باشند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
حسن روحانی که به مناسبت نخستین سالگرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد سال گذشته در نشستی مطبوعاتی سخن می گفت با اشاره به حملات گروه داعش در عراق افزود تا امروز از سوی بغداد از ما درخواست کمک خاصی نشده است، ولی هر کمکی که ملت عراق بخواهند برای مبارزه با تروریسم می دهیم. او ضمن تأکید بر این نکته که عراق قادر به دفع تروریسم است گفت اگر یک گروه تروریستی به مرزهای ما نزدیک شود حتما برخورد خواهیم کرد، چون اگر احساس کنیم گروه تروریستی برای ما تهدید است با همه وسایل لازم برخورد می‌کنیم و آنجا وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خودمان است. بر اساس گزارش‌هایی که در روزهای گذشته منتشر شد نیروهای گروه داعش به چند ده کیلومتری مرزهای غربی ایران رسیدند. رئیس جمهوری ایران در این حال در مورد پرسشی در خصوص پشتیبانی عربستان سعودی و قطر از گروه داعش ضمن ابراز تأسف از اینکه برخی از کشورهای منطقه به لحاظ مالی و تسلیحاتی به گروه‌های تروریستی کمک می‌کنند افزود کشورهای قدرتمند دیگری هم هستند به خصوص از غربی‌ها که به این گروه‌ها از نظر سیاسی، تبلیغاتی، مالی و تسهیلاتی کمک می‌کنند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه درباره اشاره‌های حسن روحانی به کشورهای منطقه میگوید
آقای روحانی خیلی واضح به عربستان و قطر و امارات اشاره میکنه، یعنی بعد از یک سال از آمدن آقای روحانی و دادن علائمی برای بهبود روابط با این کشورها الان آقای روحانی قانع شده که به شکلی بایستی به نظرات فرماندهان سپاه و آنهایی که به شدت مخالفت میکنن با طرفهای عربستانی و غیر عربستانی به اینها داره بیشتر نزدیک میشه و مشکلات هم اینقدر زیاد شده که امکان هر گونه مصالحه وجود نداره. بحث عراق هم به طور کلی امکان مصالحه بین عربستان و ایران رو از بین میبره. الان شکاف در عراق به شدت گسترده است. طبیعتاً عشایری که الان دست به اسلحه بردن و اینها کاملا از سوی عربستان و کشورهای دیگه حمایت میشن و بنابراین هیچ نوع توافقی در حال حاضر امکانش نیست که بین ایران و عربستان صورت بگیره.
رئیس جمهوری ایران در این حال بر اهمیت روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تأکید کرد و در این حال خواستاران شد که هیچ کشوری از تروریستا حمایت نکند. آقای روحانی در مورد احتمال همکاری ایران و آمریکا در عراق اشاره کرد آمریکا در این زمینه هنوز اقدامی نکرده است. هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد می شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد. او در بخش دیگری از نشست مطبوعاتیش به پرونده هسته‌ای ایران پرداخت و گفت که این موضوع تنها از طریق مذاکره قابل حل است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه توافق جهانی در این مورد به نفع همه است افزود تندروهای داخل آمریکا یا رژیم تندروی در منطقه و یا تندروهایی اگر داخل ایران هستند ممکن است خوشحال نباشند که به گفته او مهم نیست. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی مقیم لندن درباره این وجه از سخنان آقای روحانی عقیده دارد.
دقیق صحبت کرد آقای روحانی، یعنی نشون میده که موانعی که در راه این پیشرفت این مذاکرات وجود داره جدیه و بخشی از این هم و شاید به تعبیری بخش عمده‌ای از این موانع هم در خارج از کشور ما میبینه در منطقه و در جهان و به نظر من این یک ارزیابی درستی است. گرچه موانع داخلی هم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و ایجاد اجماع در داخل کشور همچنان جدی است.
حسن روحانی همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای گفت که حتی اگر مذاکرات در پایان تیر ماه به نتیجه نرسد شرایط به قبل باز نمی‌گردد، زیرا به گفته او نظام تحریم‌ها علیه ایران شکست خورده است. ایران در سالیان گذشته به دلیل ادامه فعالیت هسته‌ای‌اش تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. این در حالی بود که تهران بر مسالمت‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای‌اش تاکید کرده است. رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنانش با اشاره به برخی اختلافات بین تهران و گروه 5 علاوه 1 گفت در دو مسئله اختلاف نداریم، یکی اینکه ایران غنی‌سازی را ادامه خواهد داد، نکته دوم اینکه اگر توافقی انجام شود تحریم‌ها باید برداشته شوند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، حسن روحانی در بخش دیگری از نشست مطبوعاتی روز شنبه خود در پاسخ به انتقادهایی که از عملکرد دولتش انجام می‌شود گفت نهادهای ملی نمی‌توانند کار حزبی انجام دهند و نمی‌توانند اپوزیسیون دولت باشند. محورهای نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران تنها محدود به مسائل سیاست خارجی و سیاست داخلی نبود. وضعیت اقتصاد ایران، تلاش برای کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری، انتقادها از عملکرد دولت، منشور حقوق شهروندی و وضعیت سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار بازداشت شده از دیگر موضوعاتی بودند که حسن روحانی نقطه نظرهای خود را مطرح کرد. او همچنین درباره ارسال پیام از سوی رئیس جمهوری آمریکا از طریق یک کشیش گفت اگر قرار باشد بین من و آقای اوباما پیامی رد و بدل شود، او نامه می نویسد و من هم در جواب نامه می نویسم. رئیس جمهوری ایران اشاره کرد که مواردی بوده است که این نامه نگاری به طور دو جانبه صورت گرفته، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که بنابر گزارش‌های رسیده 4 زندانی اهل سنت در ارتباط با پرونده ترور ماموستا، محمد شیخ الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و 2 روحانی دیگر در کردستان برای اجرای حکم اعدام احتمالاً به قرنطینه منتقل شدن و هر لحظه انتظار می‌رود که حکم اعدام آنها اجرا شود. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید و جانگیر دهقانی 4 زندانی اهل سنت هستند که به گفته حامد احمدی احتمال اعدام قریب الوقوع آنان وجود دارد. حامد احمدی جمعه شب به رادیو فردا گفت که به آنها گفته شده که آماده اعزام باشند و کلمه اعزام معمولاً به معنی بردن به میدان اعدام است.
الان بنا به حرفایی که آقای تورک رئیس قسمت امنیتی دادگاه شهید مقدس اوین به ما تو 54 روز اعتراض قضا سال 92 به ما گفت، گفت پرونده شما تو آخرین مرحله، یعنی امضای فقط رئیس قوه قضاییه مونده برای اجرا، دیگه بستگی به رئیس قوه قضاییه برای بخواد اعدام کنه یا عفو بده. متاسفانه ما 75 روز اعتصاب کردیم و به ما قول دادن که حکم اعدام لغو بشه و یه دادگاه عادلانه برای ما برگزار بشه، ولی هیچ خبری نبوده، حکمش تغییری نکرده و حکم قطعی الان رو پرینته و حل احتمال زیاد امروز که ما رو اعدام میکنن معلوم نیست کجا برای اعدام باشه و حل از خطر اعدام ما وجود داره. اون بارم که برای اعدام بردن همین حرف زدن، گفتن شما اعدامین، وقتی رفتیم 6 تامون اعدام کرد.
حامد احمدی درباره اتهام خود و دیگر همبندی‌هایش به رادیو فردا میگوید
ما به محاربه و اقامه امنیت ملی محکوم شدیم، ما را به ترور محمد شیخ الاسلام ربط دادن، در حالی که تاریخ دستگیری ما کلا قبل از ترور همین محمد شیخ الاسلام نماینده مجلس خبرگان بود. ما حدود 18 ماه تو سلول انفرادی نگهداری شدیم، 1 سالش تقریبا تو سلول‌های اطلاعات سننده زیر سخت این شکنجه‌های روحی روانی جسمی بودیم، 6 ماه تو سلول‌های اطلاعات همدان بودیم، 4 ماه هم تو 209 ایوین بودیم که در تاریخ 23/11/89 با چشم بند رفتن پابند ما رو به دادگاه شعبه 28 پیش آقای محمد مقایسه بردن و به اتهام محاربه و اعزام علیه امنیت ملی تو 10 دقیقه 10 نفر به اعدام محکوم شدیم که 6 نفرمون سال 91 7 دی‌ماه 91 به اتهام مواد تجاوز اون به این اسم در زندان قزل حصار که یکیشون زیر 18 سال داشت بهرام احمدی اعدام شد.
ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری روز 27 شهریور ماه 88 مدت کوتاهی پس از سفر آیت الله خامنه ای به کردستان هنگام خروج از منزل هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. 7 مهر ماه سال 88 احمد رضا رادان جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که روز 6 مهر ماه ماموران نیروی انتظامی عوامل اصلی ترور ماموستا شیخ الاسلام را دستگیر کردند. در فروردین سال 90 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما خبر داد که 13 تن از اعضای وابسته به یک گروه تروریستی را دستگیر کرده است که آنها عامل ترور ماموستا برهان، امام جمعه مسجد قبای سنندج و ماموستا محمد شیخ الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و قتل خلیفه ابراهیم فرهادی در شهرستان قروه هستند. فراز ثانی پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک درباره پرونده این محکومین به رادیو فردا میگوید:
سازمان دیدبان حقوق بشر و 17 سازمان دیگری که اطلاعاتی در رابطه با بازداشت و محکوم به محاربه این 4 نفر و به طور کل 33 نفر که در زندان‌های رجای شهر و قزل‌حصار محکوم به اعدام شدن رو تا اونجایی که تونستیم بررسی کردیم، ولی خب محدودیت‌هایی وجود داره. یعنی در مراحل دادرسی به خصوص در دادگاه‌های انقلاب در ایران خیلی ها مدارک ندارن، دسترسی به وکلا وجود نداره و اون چیزی که برای ما مهمه اینه که مراحل دادرسی برای این 33 نفر شفاف و عادلانه نبوده، یعنی محاکمه عادلانه بر طبق قوانین بین الملل برای این 33 نفر وجود نداشته. دلیل اصلی این که ما اعتراض کردیم به اجرای احکام اعدام برای این 33 نفر این بوده. البته سازمان دیدبان حقوق بشر و خیلی از سازمان‌های حقوق بشری دیگه به طور قطعی از اجرای احکام اعدام برای هر کسی در هر شرایطی مخالفند. در رابطه با پرونده هایی که در دادگاه انقلاب بررسی میشن، به خاطر که این ایرادات فاحشی وجود داره و مراحل دادرسی رعایت نمیشه طبق قوانین بین الملل، این هم یکی از دلایل خیلی مهمی است که سازمان دیدبان حقوق بشر درخواست لغو اجرای احکام اعدام برای این 33 نفر و به خصوص برای این 4 نفری که شاید فردا اعدام بشن کرده.
حامد احمدی یکی از 4 نفری که قرار است روز یک شنبه حکم اعدام درباره او اجرا شود، از همه سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر کمک می‌طلبد و می‌گوید:
ما درخواست داریم از تمام سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نگذارید که جوانان این مملکت اینطوری به دار آویخته بشن. به غیر از ما الان نزدیک 40 نفر دیگه تو این سالن اعدام دارن و هر لحظه احتمال داره از طرف دیوان حکم اعدام تایید بشه. احتمال اعدام ما زیاده و در حق ما احجاب شده. درخواست داریم، تقاضا مندیم، هیچ کوتاهی در این زمینه نشه.
خبرهای رسیده حاکی است که روز شنبه از بستگان این 4 محکوم خواسته شده است که برای ملاقات با آنان به زندان بروند و به این خانواده ها گفتند که حکم اعدام این 4 نفر بامداد روز یکشنبه در محوطه زندان رجای شهر به اجرا در خواهد آمد.
با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه بشیم و بشنویم در مورد یکی از ستارگان جام بیستم.
بازیکنان ایران در جام بیستم: احسان حادثفی، متولد اسفند 1368، اهل کاشان، بازیکنی چپ پا که غیر از دوران سربازی تمام سالهای فوتبالیش از نوجوانان تا امروز در اصفهان گذشته. در تمام رده‌های سنی برای تیم ملی بازی کرده: نوجوانان، جوانان، امید و حالا در جام جهانی 2014 با تیم ملی بزرگسالان. تواناییش در حفظ توپ ستودنی است. با وجود خلاقیت در حرکات انفرادی هیچ وقت نمایشی بازی نمی‌کند. احسان اگرچه در سمت چپ توپ می‌زند، اما صرفاً فوتبالیست لب خط نیست و در زدن به عمق، بازی سازی، شوت زنی و فضا سازی برای عناصر هجومی تیم همواره بازیکنی در خور تحسین بوده. سال 1387 به عنوان پدیده فوتبال ایران معرفی شد. خرداد همان سال در 19 سالگی اولین بازی ملی را مقابل زامبیا در ورزشگاه آزادی انجام داد و با 2 پاس گل در پیروزی 3-2 ایران مقابل زامبیا درخشید. 8 روز بعد در مسابقات مقدماتی جام جهانی از ابتدا مقابل امارات به میدان رفت. اولین گل ملی را نیز همان سال مقابل قطر در مسابقات غرب آسیا به ثمر رساند. دومین گل ملیش هم 1 سال بعد باز درون دروازه قطر رویید. 2 قهرمانی در لیگ برتر و 3 قهرمانی در جام حذفی به همراه سپاهان اصفهان کسب کرده. وقتی برای گذراندن خدمت سربازی به تراکتورسازی پیوست، برای این تیم 9 گل زد و با قرمزپوشان تبریز نایب قهرمان لیگ برتر شد. به همراه سپاهان در لیگ قهرمانان 2007 آسیا به فینال رسید که نایب قهرمان شدند. این عنوان در 7 سال گذشته برای باشگاه‌های ایرانی فقط 1 بار با تیم ذوب‌آهن تکرار شده. حادثفی همان سال در جام باشگاه‌های جهان نیز مقابل نماینده نیوزلند و اوراوارد دایموندز ژاپن به میدان رفت. در 24 سالگی از مرز 60 بازی ملی عبور کرده که رکوردی است جالب توجه. کارلوس کیروش معتقد بود هاج صفی با توجه به خصوصیات تهاجمیش نباید در پست دفاع چپ به بازی گرفته شود. از این رو در تیم ملی نیز او را در میانه میدان به زمین می‌فرستد. کارشناسان فوتبال در برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌های ورزشی بارها تاکید کردند او قابلیت بازی در باشگاه‌های اروپایی را دارد. بهترین امکان برای تحقق این رویا عملکرد خوب در جام جهانی است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه 25 خرداد ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلامی گرم به همه شمایی که تازه به ما پیوستید. اگر که مایلید آنچه را که از دست دادید بشنوید، فایل صوتی مجله ها و بخش های خبری ما را میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. میتونید اونها رو بشنوید. همونجا هم میتونید خبرها و گزارش های ما رو به صورت مشروع بخوانید. radiofarda.com تکرار میکنم، radiofarda.com. اما در بخش دوم مجله نیمه شب دیدگاه ها، برنامه هفتگی دیدگاه ها بیشترین سهم رو داره، اما البته که در آغاز تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. خبرها رو با آخرین تحولات عراق آغاز می‌کنیم. مسئولان عراقی می‌گویند نیروهای ارتش با کمک داوطلبان محلی توانستند شهرهای معتصم و اسحاقی در استان صلاح الدین را از نیروهای داعش بازپس گیرند. در همین حال نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز روز شنبه با حضور در جمع فرماندهان ارتش در سامرا بار دیگر رویدادهای اخیر در این کشور را خدعه و توطئه خواند و تاکید کرد که تروریسم نابود خواهد شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز شنبه با تکذیب گزارش‌ها در مورد اعزام نیروهای ایرانی به عراق گفت جمهوری اسلامی ایران مخالف هر گونه دخالت خارجی در عراق است. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی آماده هر کمکی است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میزان مشارکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که روز شنبه برگزار شد بیش از 7 میلیون نفر اعلام کرد. آقای نورستانی روز شنبه به خبرنگاران گفت که میزان مشارکت زنان در این انتخابات بیش از 38% بوده است. در پی سقوط یک هواپیمای ارتش اوکراین به دست جدای طلبان شرق این کشور و کشته شدن 49 سرباز، رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. پیشتر وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده بود که یک هواپیمای نظامی که در حال جابجایی نیروهای ارتش بوده، بامداد جمعه با یک موشک زمین به هوا مورد حمله قرار گرفته و در منطقه لوهانسک سقوط کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه به منتقدان خود هشدار داد که با استفاده از پول ملت به نقد دولت نپردازند و نهادهای ملی را در خدمت اهداف حزبی قرار ندهند. آقای روحانی که به مناسبت اولین سالگرد ریاست جمهوریش در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی سخن میگفت افسود نهادهای مانند نیروهای مسلح، شهرداریها، حوزه‌های علمیه و صدا و سیما نهادهای عمومی هستند و نمیتوانند کار حزبی انجام دهند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران شیوه برخورد سلبی با ماهواره را چاره ساز ندانست. آقای فضلی در برنامه تلویزیونی گفت قوی تر شدن امواج ماهواره‌ای و بین‌المللی شدن پهنای باند اینترنت در آینده نزدیک از جمله عواملی خواهد بود که موجب ناکارآمدی برخورد سلبی حکومت با این ابزار رسانه‌ای می شود. او گفت به زودی ماهواره ها بدون دیش یا با دیش های کوچک قابلیت دریافت دارند و در این صورت دیگر کار از دست ما خارج خواهد شد. وزیر کشور ایران شیوه به حداقل رساندن آنچه که آسیب پذیری جامعه در برابر تهدیدات خواند را تقویت خرد فرهنگ ها و ارتقای فرهنگ مردم ایران عنوان کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسن جعفری می شنیدید و می رسیم به میزه گرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در برنامه دیدگاه ها در گفتگو با 3 کارشناس به بررسی پیامدهای پیشروی سریع دولت اسلامی عراق و شام، تشکل افراطی مسلح به درون عراق، به نزدیکی اقلیم کردستان عراق و مرز با ایران پرداخت است. و اما اگر برنامه دیدگاه ها و مجله نیمه شب ما نقطه پایانی است بر روز شما و حالا دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و روز یکشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنیم. اگر هم که تا بامداد درگیر مسابقات جام جهانی فوتبال هستید، خب خوش باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیامدهای اقدام شبه نظامیان دولت اسلامی عراق معروف به داعش در تصرف شهر موسل، استان نینوا و بخش‌هایی از غرب عراق در هفته گذشته هنوز در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه از تجمع نیروهای داوطلب در سامرا برای مقابله با داعش خبر داد. دامنه نفوذ داعش به استان دیاله، استان همجوار ایران در کنار مرز خسروی رسیده است. روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی این درخواست را بررسی خواهد کرد، اما عراق چنین درخواستی از ایران نکرده است. یک روز پیش از این، روز جمعه، روزنامه گاردین چاپ لندن از حضور قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بغداد خبر داده بود. بنابراین گزارش، آقای سلیمانی برای دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی عراق و رؤسای قبائلی که بر غرب بغداد تسلط دارند به بغداد سفر کرده تا به نوشته این روزنامه تدارک دفاع از پایتخت عراق را در برابر داعش ببینند. پیش زمینه چیره شدن شبه نظامیان داعش بر ارتش عراق در موسل چه بود؟ این رویداد چه اثری بر مناسبات داخلی قدرت در عراق، اقلیم کردستان عراق، ایران و مناسبات تهران و واشنگتن دارد؟ اینها پرسش‌هایی است که سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌گویند. همن سیدی، کارشناس امور خاورمیانه و مناطق کردنشین در لندن. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در استانبول. و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای سیدی، خبرگزاری‌های بین‌المللی و کلاً مفسرهای خارجی سقوط موسل رو برق‌آسا و کل قدرت گرفتن داعش رو تا این حد و اندازه شگفتی آفرین توصیف کردن. بعضی دیگه هم یادآور میشن که عامل سقوط این بخشای عراق فقط گروه داعش نیست، بلکه ائتلافی است که میان این گروه و همه اشاعر سنی ناراضی از دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق شکل گرفته. حقیقت ماجرا چیه؟
خب، ناکارایی دولت مرکزی، عدم موفقیت نوری مالکی در این که بتونه یک اقلیت راضی رو در بین عرب‌های سنی داشته باشه، این که به هر حال نیروهای ارتش اکثرا در رده‌های بالا مخصوصا از اکثریت شیعه بودن که هم قدرت سیاسی رو داشتن هم قدرت نظامی رو در اختیار داشتند، و کلا این تنش‌هایی که در سال‌های اخیر بین دولت مرکزی و کردستان از یک سو، بین شیعه ها و سنی ها از یک سو و حتی بین خود شیعه ها وجود داشت، این بستر رو فراهم کرد که به صورت برق‌آسا گروه داعش به وجود بیاد. من اینو دیگه تشبیه کرده بودم به ظهور چنین مشابه برق‌آسای طالبان در سال 1975، موقعی که درگیری‌هایی برای چندین سال بین ربانی و حکمتیار و احمد شاه مسعود وجود داشت، یه مرتبه از این فضای درگیری و نارضایتی عمومی که شد یک تشکل ناشناخته‌ای به اسم طالبان سر بر آورد، روش کرد و حتی نهایتاً کابل رو تسخیر کرد. مجموعه این حوادث به نظر ما برق‌آسا بوده، یک زمینه چندین ساله رو داشته، یک بستر کاملا مساعدی برای این ظهور برق‌آسا شکل گرفته، و طبعا داعش با شکستی هم البته که در سوریه خورده بود و نتونسته بود در اونجا نه علیه نیروهای اپوزیسیون، نه علیه دولت مرکزی، نه علیه کردها موفقیت توی چشمگیری به دست بگیره، این بستر مناسب رو که در عراق دید، نیروهاش و تمرکزش رو بر عراق متمرکز کرد.
ممنون آقای سیدی. آقای علیزاده، آیا ماهیت ایدولوژیک گروه داعش که گفته میشه رهبرش ابوبکر بغدادی حتی القاعده رو هم قبول نداره و خواستار برخوردهای شدیدتر از اونیه که القاعده به مخالفان میکنه، میتونه برای طیفای دیگه اهل سنت ناراضی از دولت عراق تا اون حد جذاب باشه که با هم وارد ائتلاف بشن با توجه به پاسخی که آقای سیدی دادن؟
بله قطعا همینطور هست، به دلیل اینکه الان ما شاهد هستیم که در عراق وحدت ملی وجود نداره. بنابراین وقتی که دولت آقای مالکی این اتهام به چسبیده شده و قویا عمومیت پیدا کرده، همون که دیدیم آقای اوباما این موضع گیری رو کردن که ایالات متحده شرکت نمی‌کنه در اینکه شما اختلافات داخلی خودتون رو دارید، بدیهی هستش که سنی هایی که آزرده خاطر هستن، خصوصا اون بخشی که در دوران صدام در قدرت بودن، به دنبال یک حامی میگردن که بتونن به قدرت برسن. حالا اخباری هم آمدش که اون آقای عزت ابراهیم دوری زمان صدام پنهان هست، ایشون در این مسئله بوده، دختر صدام حسین اعلام حمایت کرده از داعش. بس بنابراین ما شکل طائفی شدن این دولت فدرال عراق رو شاهد هستیم. به گمان من برایند تحولات عراق اگر اینطور که شاهد هستیم با این شتاب و این سرعت پیش بره، تجزیه عراق هستش که به سه قسمت شیعه نشین، سنی نشین و کرد نشین تبدیل بشه. کردها اعلان کردن که شهر نفیز کرکوک رو با نیروهای نظامی خودشون پس گرفتن، پس بنابراین چه نیازی دارن اصلا دولت مرکزی؟ بنابراین این پروسه‌ای که آغاز شده به گمان من اگر هم منتهی به این بشود که شیعیان آسیب نبینن، سامر را سقوط نکنه، بغداد و نجف آسیب نبینن، پروسه تجزیه عراق رو تسریع خواهد کرد.
بسیار خوب، ممنونم. آقای هاشمیان، در این چند روزه بسیار تاکید شده بر روی این نکته که با سقوط موصل و قدرت گرفتن داعش، شکاف میان سنی و شیعه در منطقه به ابعاد جدیدی رسیده و در آینده هم تشدید خواهد شد. روز جمعه آیت الله سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعیان و به خصوص شیعیان عراق، و از شیعیان عراق خواست داوطلب دفاع مسلحانه بشن در برابر داعش. بهترین ارزیابی که در این مورد مطالعه کردین چه چشم‌اندازی رو از این شکاف به دست میده؟
فتوایی که آقای سیستانی صادر کرد و منسوب به ایشونه هنوز دفترش مستقیما چیزی اعلام نکرده. در اون سو سنی ها آقای رفاعی رافعی، مفتی اهل سنت که اکنون در شهر عمان در اردن ساکنه، ایشون هم یه فتوا بر ضد این فتوا داد و از سنی ها خواست که بر علیه مالکی وارد جهاد بشن. اونطوری که کشورهای غربی و همطور برخی کشورهای عربی فشار میان، توافق بر سر برکناری آقای مالکی ممکنه پیش بیاد. اگر ایشون رو بردارن و یکی از شخصیت های شیعه رو که مثلا متعادله بتونه با نیروهای سنی کار کنه و شبکه‌های مختلف سنی رو به هم پیوند بده همراه با شیعیان، یک فرایند سیاسی زنده ایجاد کنه در عراق، اون موقع داعش در منگنه قرار میگیره و اون موقع در مراحل بعدی میتونن با داعش مبارزه کنن. منتها تا وقتی که آقای مالکی اصرار میکنه که بر قدرت باقی بمونه و سپس میاد از ایران شیعه که نزد سنی ها هزار نوع تهمت بر سرش وارد شده کمک میگیره، جنگ فرقه‌ای و جنگ مذهبی گسترش پیدا خواهد کرد، کشورهای دیگه هم وارد خواهند شد و من معتقدم ممکنه یک جنگ داخلی خیلی گسترده‌ای وجود بیاد که کشورهای دیگه مثل عربستان و ایران کاملا در اون فرو بریزن.
آقای سیدی، حالا سقوط موصل نفتخیز چه اثری بر روی موقعیت کردستان عراق و ضعف و قوت اقلیم کردستان عراق در معادلات قدرت در داخل عراق داره؟
البته شما اشاره کردید به موصل نفتخیز که درست اشتباه نیست، ولی اصل نفتخیز در منطقه الان کرکوک هست که موقعیت استراتژیک بسیار مهمی داره و مقدماتش هم برای پیوستن به کردستان از قبل به نحوی آماده شده بود، چون یک بند قانون اساسی عراق به این اختصاص داده شده بود از 9 سال پیش که یک رفراندومی در اون منطقه برگزار بشه و مردم تصمیم بگیرن. همچنین علیرغم اینکه این رفراندوم برگزار نشده بود، در انتخاب‌های متعددی که در انتخابات شوراهای شهر و استان برگزار می‌شد، کردها موقعیت دست بالا رو داشتند و استاندارش دکتر کریم نجمدین از شخصیت‌های اتحادیه میانه کردستان، از نزدیکان آقای طالبانی هستند. این شرایط فراهم شده بود. اینی که این کرکوب و کردها وارد شدن البته با تأمل و با تأخیر بود و در پی درخواست نوری مالکی برای کمک کردن به اینکه کرکوب به دست داعش نیفته در این مرحله کردها وارد کرکوب شدند. به نظرم وزن سیاسی کردها رو بالا میبره، قدرت اقتصادیشون رو بالا میبره. حتما خبر دارید که در خارج از کرکوب هم در مناطق کوی دهو و سلیمانی که منابع نفتی هست، کردها صادرات نفت رو از تقریبا 2-3 هفته پیش شروع کرده بودند. این قدرت اینا رو بیشتر میکنه، ضمن اینکه این بحث تجزیه عراق اگر مطرح بشه تنش اصلی به نظر من در کردستان نخواهد بود، چون یک نقطه بسیار مهمی در عراق هست به اسم بغداد که قابل تفکیک نیست به این آسانی. یک شهر 5-6 میلیون جمعیتیه که نه در کاتگوری مثلا عرب شیعه قرار میگیره نه در جغرافیای عرب سنی، و اگر که کار به درگیری بکشه که احتمالاً هم چنین خواهد بود، اصل جنگ بر سر بغداد خواهد بود. به نظر من کردها تا کنون تونستن خوب عمل کنند و یک دستاورد بزرگی که میتونن داشته باشن اونم اینه که